در مجالس اهل بیت علیهم السلام. جهت تهیه کتاب و پاسخ به سوالات مسابقه، عدد 1 را به شماره 0900 91 92 775 پیامک نمایید. همچنین می توانید با مراجعه به کلیه فضاهای مجازی رادیو سلامت به آدرس @رادیوسلامت در مسابقه شرکت نمایید. مهلت پاسخگویی تا پایان ماه محرم 1445. به 8 نفر از برگزیدگان به قید قرعه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به همراه تبرکی حضرت رضا علیه السلام و سنگ متبرک حرم امیرالمؤمنین علیه السلام اهدا خواهد شد.
عصرتون بخیر باشه همراهان رادیو سلامت. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه از مزرعه تا سفره باشید. ضمن اینکه دعوت میکنم پس از شنیدن چند آگهی بازرگانی شنونده این برنامه باشید. بشنوید.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی یا یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودا شد 100 میلیون.
خب بودجمون همینقدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02.
تو چه فکر خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی.
مشهد موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی.
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی.
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی.
وایش ثبوت آزادی،
مشهد موجای آبی.
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی.
مشهد موجای آبی.
10% تخفیف خرید آنلاین.
بابا
چیه؟
کنترل رو کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر.
گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. آقا ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا
ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت. قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
از مزرعه تا سفره.
از تحقیق نه
باش خانون ده بچه روشتی به ماهی نه رسی جدید.
سلام
مجمریان،
سلام
علیکم مجمریان، سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید. خب چی برای
بروشید؟ از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام، وقتتون بخیر. با برنامه از مزرعه تا سفره یک بار دیگر روز پنجشنبه همین ساعت 13:10 از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت، من فیروزه آدابی به اتفاق همکارانم با شما هستیم به مدت حدود 40 با مباحث مهمی که طبق پیامک‌های شما متوجه شدیم که مورد توجه و استفاده شما هم قرار گرفته. مهمان محترم این هفته ای ما خانم دکتر زهرا پیراوی هستند، مدیر کل دفتر ارزیابی انطباق و نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی که خدمتشون سلام عرض میکنم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
منم خدمت سرکار عالی و تمامی شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب خانم دکتر، اگر موافق هستید مطابق هر هفته یه بخش کوتاه رو بشنویم تا موضوع برنامه این هفتهمون مشخص بشه.
بسیار عالی.
در بین غذاهای مصرفی شیر مناسب ترین، متعادل ترین و کامل ترین ترکیبات غذایی را دارد. به این صورت که تقریبا تمام مواد مغذی مورد نیاز انسان در شیر وجود دارد و میزان جذب این مواد به صورتیه که در هر بار مصرف حد اکثر مواد غذایی موجود در شیر به بدن جذب میشه.
شیرا لحاظ سلامت و کیفیت مورد بررسی قرار میگیرن. شیرهایی که تایید بشن از لحاظ آزمایشاتی که توی این قسمت مد نظر ما هست قابل دریافت هستن و شیرهایی که مشکل داشته باشن از همینجا مرجوع میشن.
تا 24 ساعت همدما نگهداری میشه شیر اینجا و از اینجا شیر پمپ میشه به داخل سالن تولید.
ما اینجا از طبیعی ترین مواد اولیه و بهترین مواد اولیه داریم استفاده میکنیم. اینجا واحد کنترل کیفی ما، واحد تحقیق و توسعه ما، روزانه در حال بررسی مواد اولیه در بازار هستن که بتونیم بهترین مواد رو در اینجا ورود پیدا بکنیم و از اونا استفاده کنیم. به طور مثال از خام عسلی، از عسل کاملا طبیعی استفاده میشه، از شیرها، شیرهای صنعتی استفاده میشه و بدون آنتی‌بیوتیک.
از شیر برای تهیه لبنیات همچون خامه، کره، ماست، پنیر، کشک، شیر خشک و بسیاری از فراورده های دیگه استفاده میشه. ترکیب شیمیایی دقیق شیر خام به نوع گونه حیوانی که شیر رو تولید کرده و سلامتی و نوع غذای او و نوع غذای او بستگی داره. بیشتر شیر رو آب و بعد از اون قندی به نام لاکتوز، پروتئین و چربی تشکیل میده.
در حال جمع‌آوری و بسته‌بندی شیر هستیم. شرکتش
مشهور شدی؟
من تقریبا 3 است مشهور شدم. خدا رو شکر خیلی خوبه.
من اپراتور دستگاه ماست مسیر هستم. از اول سال اومدم اینجا مشغولم.
شیر منبع خوبی برای املاح مورد نیاز بدن ماست، مثل کلسیوم، فسفر، منیزیم، پتاسیم و ویتامین هایی از جمله آ، ب، دی، کا و اسید فولیک.
استاندارد ISO 9001، ISO 22000 و استاندارد HACCP 10004 که اینها همگی در مورد کیفیت و ایمنی و بهداشت محصول تاکید زیاد دارن. محصولی که معیوب باشه یا ایراد ایمنی داشته باشه یا ایراد سلامت توش وجود داشته باشه از کارخونه به هیچ وجه بیرون نخواهد.
در کشورهای در حال توسعه شیر یک عنصر کلیدی در راه بهبود تغذیه و امنیت غذایی محسوب میشه. ارتقای وضعیت پرورش دام زنده، فناوری تولید محصولات لبنی و کیفیت شیر نوید بخش کاهش فقر و سوء تغذیه در جهان.
بعد از پایان پروسه تولید هم کلیه محصولات ما مجدداً مورد آزمایش‌های شیمیایی و میکروبی قرار می‌گیره و پس از صحت و تاییدش مجوز ارسال به بازار رو پیدا می‌کنه.
حدود 85% شیر خوراکی انسان‌ها از گاو، 11% از گاومیش و بقیه از بز، گوسفند و شتر دوشیده میشن. در سراسر جهان حدود 6 میلیارد مصرف کننده شیر و فراورده های لبنی زندگی میکنن و بیش از 750 میلیون نفر در مزارع خانوادگی خودشون به تولید لبنیات مشغولن.
با شنیدن این بخش مشخص شد که موضوع ما این هفته درباره شیر و فرآورده‌های لبنی هست در زنجیره تولید، که البته در ادامه صحبت‌های هفته گذشتمون هست. خانم دکتر هفته گذشته به مباحث بسیار مهمی در رابطه با تولید شیر، خوراک دام که در کیفیت شیر مؤثره، نحوه تهیه شیر خام بهداشتی، نحوه ورود دام به سالن شیردوشی، زنجیره سرد، پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون اشاره کردن، اما این هفته میخوایم اختصاصاً به مباحث تخصصی تر بپردازیم. ولی اول من دلم میخواد خانم دکتر راجع به شیر خام و ویژگی های اون هم صحبت بکنن. خانم دکتر موافقین؟
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از دقت نظری که دارید.
خواهش میکنم.
همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما یک طبقه بندی از نظر نوع دام داشتیم در ارتباط با تهیه شیر. گفتیم شیر گاو هست، گاو میش هست، گوسفند هست، بز و شیر شتر. تقریبا اینا ساختارهایی که برای ویژگی هاشون در نظر میگیریم مشابه همدیگه هستش، نه از نظر محدوده ها ولی از نظر ساختاری و شاخص هایی که برای اینها در نظر گرفته میشه خیلی به همدیگه شبیه هستن. در ارتباط با شیر خام گاو که
بله
استاندارد ملی 164 رو به خودش اختصاص داده، ما یک سری ویژگی ها رو داریم در قالب بحث فیزیکو شیمیایی که در این مقوله ویژگی های حسی قرار می گیرن، مثل طعم که شامل بو و مزه هستش، رنگش هست، که هر کدوم از این عدم انطباق ها برمی گرده به بیکیفیتی اون شیر خام. تقلبات اینجا وجود داره، اگر آب اضافه کنن به شیر خام که این اثر گذاره روی نقطه انجمادش، روی دانسیتش، یا فرضاً چربی اون رو بگیرن، چربی با ارزش شیر گرفته بشه و چربی دیگه ای رو اضافه کنن که ما از یک شاخصی به نام استرول که تعیین کننده استرول های گیاهی هست یا استرول های حیوانی هست، از این شاخص استفاده می کنیم توی ارزیابی هامون و
متوجه
این که آهان تقلب شده یا نشده. بس پروتئین هستش که خب باید یک حداقل پروتئینی رو داشته باشه و نهایتا ماده خشک هست که خب اینها تمام این عوامل روی بحث پروتئین، ماده خشک و چربی برمیگرده به همون تغذیه خوب دام.
بله.
اگر اون تغذیه خوب دام صورت گرفته باشه، خب ما از ماده خشک بالاتری هم در شیر برخوردار هستیم. نکته دوم که خب برای ما خیلی اهمیت داره، مباحث ایمنی هست در ارتباط با شیر خام که باید حتما در نظر گرفته بشه. بخش اولشون بازدارنده های رشد میکروبی هست که اینها شامل آنتی بیوتیک ها، مواد شوینده و ضد عفونی کننده ها هستن. آنتی بیوتیک ها چون به عنوان داروی دامی استفاده میشن، اون باقی ماندهش حتما باید کنترل بشه.
بله.
یعنی اگر دام مریض شد و نیاز به دارو پیدا کرد، باید یه بازه زمانی بگذره و بعد مبحث شیردوشی صورت بگیره که اون به حداقل مقدار برسه، اون آنتی بیوتیکی که دریافت کرده و باید در شیر وجود داشته باشه، که ما محدوده گذاشتیم که این مقادیر بسیار کم باشه، چون اگر باشه شیر رو هم ما مصرف میکنیم با آنتی بیوتیک و اون بحث آنتی میکروبیال رزیستنس ها به وجود میاد، مقاومت در برابر در واقع مواد ضد میکروبی. بله، یعنی اینکه آنتی بیوتیک ها روی ما اثر نمیذارن، ما مجبور هستیم از آنتی بیوتیک های قوی تری استفاده کنیم یا اصلا
نسل های جدید آنتی
بیوتیک. بله، نسل های جدید آنتی بیوتیک.
به همین دلیل سفالوسپورین های نسل سوم وارد دستور کار شدن.
بله، این آنتی میکروبیال رزیستنس یکی از اون چالش هایی که کشورهای در حال توسعه رو تحت تاثیر قرار داده، به لحاظ اینکه باید واقعا از اون ماده اولیه چک بشه تا در نهایت، و خیلی اهمیت داره. وقتی ما میگیم زنجیره تامین از مزرعه تا سفره، یعنی از همون خوراک دامه،
بله،
نگهداری دامه، نحوه درمان دام، گفتم یه آینه کار در مورد با داروهای دامی داریم که این مشکلات رو ایجاد نکنه و ما دچار یک همچین موضوعاتی نشیم. پس بنابراین بازدارنده های رشد میکروبی توی این قضیه بسیار اهمیت دارند. یکی از شاخصهایی که نشون میده گاو در سلامت به سر میبره سوماتیک سله، در واقع
بله.
شاخص ارزیابی سلامت غدد پستانی گاو هست و کیفیت شیر هستش و به همراه ویژگی های میکروبی که ما برای شیر خام در نظر میگیریم، شمارش کلی، کلیفرم، اشرشیو. این دوتا نکته، همین سوماتیک سلا که برمیگردن به سلامت غدد پستانی که اگر مقدارشون زیاد باشه یعنی که دام بیماری ورم پستان گرفته و این داره عفونت هستش که بسیار بیماری شایعی هست و بیماری در واقع جز بیماری هایی هست که باید بهش خیلی توجه کرد که شیر رو تحت تاثیر قرار میده و بدون کیفیت میکنه و تو اون بازه زمانی که دام درگیر هست نمیشه از اون شیر استفاده کرد. بر همین اساس هم هست که اومدن توی شیر خام، توی استاندارد ملی شیر خام 164 بر مبنای شمارش کلی میکروارگانیسم ها که در شیر وجود داره و تعداد این یاخته های پیکری یا همون سوماتیک سلا تقسیم بندی رو انجام میداد، ممتاز، 1، 2 و 3 و بر این در واقع بر اساس این دو شاخص ما درجات مختلفی از شیر خام خواهیم داشت. خب اگر اون مراقبت ها، اون ملاحظات صورت بگیره قطع یقین ما میتونیم شیرهای ممتاز و یا درجه 1 رو استفاده بکنیم، بله. که در نهایت هم شیر با کیفیتی خواهیم داشت. من به لحاظ این بحثایی که میگم اهمیت داشتن در ارتباط با شیر خام که تسری پیدا میکنه نهایتا به شیرهایی که حالا سالم سازی میشن در قالب پاستوریزه و استریلیزه که دفعه قبل به اون در واقع اشاره کردیم، توضیح دادم که به هر شکل اون کیفیت ماده اولیه شیر خام ما بسیار در تعیین سرنوشت محصول نهایی اثرگذار هستش.
خب خیلی متشکرم. یه بخشی به اتفاق بشنویم، باز هم همراه شما هستیم.
برداشت 14-02
می‌خوایم به شهر طالقان سفر کنیم، شهری واقع در استان البرز. این شهر یک منطقه ییلاقی خوش آب و هوا، سرسبز و پر آبه که در میان رشته کوه‌های البرز قرار گرفته. شهری که مردمانش به دامپروری مشغولن و به خاطر آب و هوای کوهستانی و ییلاقی سال‌هاست که در خصوص پرورش دام موفقیت‌های چشمگیری به دست آوردن.
هموطن عزیز سلام، اینجا طالقانه. ما امروز به طالقان اومدیم تا با فوتوفنهای تولید لبنیات آشنا بشیم و ببینیم مردم این منطقه چطور تونستن منطقهشون رو به قطب تولید لبنیات کشور تبدیل کنن. همونطور که میبینی شهرستان طالقان در دره بزرگی در میون رشته‌کوه البرز در فاصله 90 کیلومتری شهر کرج در استان البرز قرار داره. طالقان جاذبه‌های گردشگری زیادی داره. از سد معروفش گرفته تا رودخانه شاهرود، چشمه‌های آب گرم، آبشارهای متعدد و بسیاری مناطق دیدنی دیگه. اما خیلی از مردم ایران طالقان رو به خاطر لبنیات خوش‌طعمش می‌شناسن. برای پی بردن به رمز و راز موفقیت طالقانی‌ها در تولید لبنیات با هم میریم سراغ یکی از بزرگترین و مهمترین تولید کنندگان و صادر کنندگان لبنیات در منطقه.
سلام جناب مهندس، خیلی خوش آمدین.
سلام
باشین. ممنونم، متشکرم. بفرمید.
ما امروز مزاحمتون شدیم یکم در خصوص کسب و کاری که می‌خواستیم اطلاعات کسب کنیم.
طالقان یه منطقه کوهستانیه، بعد به خاطر شرایطش و استعدادش چون زمین کشاورزیش کمتر بوده و مراتعش اضافه بود، من مردمش به کار دامداری به خصوص دامداری گوسفند مشغول بودن. تولیداتشون که همون شیر و لبنیات و به اصطلاح اقلام فرآوردهای شیری بود، میبایستی برای فصول دیگه سال هم نگر میداشتن دیگه. شیر که نمیتونستن نگر دارن، شیر تبدیل میکردن به پنیر، کش، روغن. این فروشگاه من از سال 1364 تأسیس کردم. بعد یک کارگاه پنیر تأسیس کردیم که بتونیم لااقل با لوازم بهتر، با لوازم بهداشتی‌تر پنیر مورد قبولی باشه که بتونیم تو سطح جامعه با قابل قبول باشه برای مشتری و از نظر بهداشتی هم قابل خوراک باشه که موارد بهداشتی نداشته باشه. خب پنیر یه ماده غذاییه، باید اول اینی که درست تولید بشه، بهداشتی تولید بشه تا یه غذای سالم دست مردم برسه. امروز هم دیگه سلیقه مردم مثل قدیم نیست، تغییر کرده. حتما باید بسته‌بندی‌های مناسب باشه. پنیرای به این شکل الان شاید دیگه یواش یواش داره از رده خارج میشه، نه رده خارج، این نوع بسته‌بندی ها، این نوع فروش ها. خلاص باید صنعت بیاد، باید حتی صنایع کوچک، حالا واجب نیست حتما یه کارخونه خیلی بزرگ داشته باشی، با کارگاه‌های کوچکتر بهداشتی، با دستگاه‌های مجهزتر، با بسته‌بندی‌های استاندارد، با بسته‌بندی‌های بهداشتی و با شیوه تولید بهتر، با پاستوریزی کردن شیرا، چون هنوز این شیرای پنیرای گوسفند ایران خیلی به ندرت، شاید 1% داره پاستوریزه میشه. فرق پنیر طالقان اینه که گوسفندش تو ارتفاعات کوهستانی تعلیف میکنه، بعد گیاهان دارویی میخوره، گیاهان معطر میخوره، به طبع این رو شیر اون دام تأثیر میذاره. پنیر معطری داریم که الان میتونین مزه کنین، با کیفیت بهتر و خوشمزه و به مجاز مشتری سازگاره و مشتری ها طالب اینن به خاطر کیفیت عطر و طعم پنیر طالقونه.
احیانا تجربه یا خاطره‌ای که برای شما در این سالا پیش اومده لطف کنید اینو برای ما بازگو کنید، ممکنه برای کسایی که در این رشته بخوام وارد بشن تأثیر گذار بشه و به دردشون بخوره.
بس لازمه که خاطره خیلی مهم میره برای شما بازگو کنم. من این مغازه رو باز کرده بودم، یک معلم بسیار عزیزی دارم که خدا حفظشون کنه به نام حاج میرزای اجلالی، البته از تحصیل دوران خودش تحصیلات آکادمی هم داشته، اومد که به من تبریک بگه، گفت مهرداد مغازه‌ای باز کن، جنسی رو تولید کن، جنسی رو عرضه کن، بذار طرف از اتوبان کرج قزوین میره سر ماشین کش کنه بیا طالقان، از تو لبنیات و پنیر بخره بره. باید درست تولید کنی تا بتونی مشتریت جذب کنی. از اقصا نقاط باید اسمت مثل سوهانپزی های قم، مثل جز اصفهان، شما هم یه چیزی رو درست تولید کنین بزنین از اطراف بیان اینو از شما بخرن. این ملکه ذهن من شد که الحمدلله سعی کردم حرف این استاد عزیزم رو گوش کنم و عملیاتیش کنم، اجرایش کنم. خوشبختانه الان هم مشتریایی داریم از شهرستانهای اطراف، از قزوین میان، از شهسوار میان، از رش میان، حتی اینجا چون هوا گرمه از اصفهان وقتی تابستون برای آب و هوا خوری میان، حالا از جنسای ما رو میخرن میبرن و این خیلی واسه من ارزشمنده که میتونم، یعنی برای هر کاستری، برای هر تولید کننده بازار مهمه، حالا از هر چی دورتر بخرم برای او ارزشمندتره. برای منم این مسئله ارزشمنده که الحمدلله از اقصا نقاطی که فعلا تشریف میارن ما تونستیم بهشون جنسی بفروشیم که از ما راضی باشن.
حالا میخوام بدونم بعد از پروسه تولید در خصوص ارزش شما چه راهکارهایی دارید، چه جوری میشه به بهترین نحو محصولاتتون رو به مشتری ارائه بدید؟
حالا الان حدودا بالغ بر 30 سال تو این کارم، به خاطر کارم خب مشتریام ازم راضی بودن، هنوز میان، هنوز وارد مغازم میشم. منم سعی کردم لااقل از حق مشتری نزنم، مشتری به حق خودش برسه، منم به حق خودم برسم. کیفیت تولیدم ببرم بالا، بهداشت تولیدم ببرم بالا، بسته‌بندی بهتری رو داشته باشم تا بتونم مشتریمو نگه دارم و بتونم بفروشم. البته اگه بخوام تو سطح وسیع‌تر کار کنیم، باید حتما یه سری صنایع رو وارد کار خودمون کنیم، بتونیم خارج از شهرستان هم نظری داشته باشیم و صادرات.
برای جمع‌بندی می‌خواستم راهکارها و توصیه‌هایی که می‌تونیم برای جوان ها داشته باشیم، کسایی که می‌خوام وارد این عرصه بشن، لطف کنین این راهکارها رو به ما ارائه بدید.
اول با دانشش یاد بگیرن. مولانا جلال الدین میگه اوستا ناگشته نکشایی دکان. چندین دانشکده علمی کاربردی گذاشته برای تولید مواد لبنی، نگهداری مواد لبنی. از جوان ها اول خواهش می‌کنم لااقل دانش این خوب یاد بگیرن، یعنی شاگردشی کرده باشن، اوستا شده باشن، وارد این کار میشن، علم آگاهی داشته باشن، بعد به روز کار کنن، از صنعت روز تجربه بگیرن، از دانش روز تجربه بگیرن، بتونن یه تولید خوب داشته باشن که لااقل تو این کارم موفق باشن.
برای اهالی خوب شهر طالقان آرزوی سلامتی میکنیم، به ویژه کسانی که در حوزه دامپروری فعال هستند و سالهای سال عمرشون رو در این راه صرف کردن. همراه برنامه از مزرعه تا سفره باشید.
برنامه از مزرعه تا سفره رو تقدیمتون میکنیم از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. اما بعد نیست توضیح بشنویم از زبان خانم دکتر پیراوی که فرآورده‌های لبنی و شیر چقدر میتونن موجب سلامت ما بشن و چقدر اهمیت داره زنجیره تولید اونها و ایمنی و کیفیتشون. در ارتباط با شیر در واقع خام گاومیش یا بقیه شیرها، همونطور که خدمتتون عرض کردم، ساختارشون شبیه همین ویژگی‌هایی هست که ما برای بحث شیر خام گاو گفته و به همین دلیل چون میخواییم به نکات دیگری بپردازیم، من از اینها در واقع صرف نظر میکنم. در مورد ویژگی های شیر پاستوریزه که به فرایندش اشاره کردیم، بله، که چگونه در واقع شیر سالم سازی میشه و چه بخش از میکروارگانیسم های پاتوژن از بین میرن، ویژگی هایی که در استاندارد شیر پاستوریزه وجود داره باز هم برمیگرده به ویژگی های حسی، طعم، مزه، رنگ، تقلبات، بازم از حس، بله، اینکه آب اضافه کرده باشن، چربی اضافه کردن باشه. بله دقیقاً، نقطه انجماد، دانسیته، استرول، پروتئین اون از منظر در واقع تغذیه، ماده خشکش، چربیش، اسیدیته بسیار مهمه. اسیدیته به گونه تاریخچه یا هیستوری شیر رو نشون میده و از این نظر ما برامون خیلی اهمیت داره در ارتباط با شیر و فرآورده های لبنی. بازم در
پس اسیدیته شیر خیلی مهمه. بله،
یه جورایی برمیگرده به تاریخچه شیر که به هر شکل به چه صورت دریافت شده، فرآوری شده و میگم از این حیث برای ما بسیار اهمیت داره مبحث اسیدیته شیر که به گونه همون شاخص تازگی رو، بله، نشون میده. از منظر ایمنی باز هم فاکتورهایی که اینجا اهمیت دارن باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک‌ها هستن که بازم در اون درمان بله، با داروهای دامی مورد استفاده قرار میگیرن که اندازه گیری میشه، مثل کلوروتتراسایکلین یا بنزیل پنسیلین هست، بله، که ما اینا رو اندازه گیری میکنیم. افلاتوکسین ها هستن، گفتم اگر تو تغذیه باشه اونجا بیوان رو داریم ولی میاد و تبدیل میشه به یک متابولیت اموان و ما اموان رو در شیر اندازه گیری میکنیم که گفتم این هم به شدت ایجاد سرطان زایی میکنه. یکی از ایندیکیتورها یا شاخصهایی که به کار میبریم برای اینکه بدونیم آیا شیرمون واقعا پاستوریزه شده به اون دما، بله، رسیده، اندازه‌گیری فسفاتاز قلیایی هست. درست. وجود این آنزیم نشون میده که اون کفایت فرایند حرارتی در پاستوریزاسیون صورت نگرفته و نبودش خب نشون میده که کفایت وجود داشته. بحث فلزات سنگین رو بازم داریم. فلزات سنگین تو تمام زنجیره، بله، وجود دارن که اینجا هم سرب رو اندازه‌گیری میکنیم. از منظر میکروبی هم که برای ما بسیار مهمه، شمارش کلی، کلیفرم و اشرشیای رو داریم. اینها به عنوان ویژگی‌هایی هست که
که برای شیر پاستوریزه بله. در نظر گرفته شده.
خب یه بخش کوتاه بشنویم. دوستان همینجا مبحث رو توی ذهنشون نگه دارن، باز هم در ادامه حتما با خان دکتر پیراوی همراه خواهیم بود. این برنامه از مزرعه تا سفره است و شما میتونید روزهای پنجشنبه ساعت 13:10 از طریق موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شبکه رادیویی سلامت این برنامه رو بشنوید.
پزشک مزرعه